أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صحيفه سجاديه، رسيدين به دعاي 37. امروز جلسه دوم از دعاي 37 هستش. امروز هم 4 دی ماه 1399 شمسی است، روز پنجشنبه. امام در این دعای شریف که بسیار مضامین بلندی داره، که از محضر الهی طلب عفو و رحمت میکنه، باید توجه داشته باشیم که امام علیه السلام افقی که میدید در توحید، در ساحت ربوبی، ماورای دسترسی انسان هاست و یه نیروی هست که حضرت حق با کسی مقایسه نمیشه، کسی مثل اون نیست. هرچی ما اون در اون مقام، در اون ساحت اظهار تذلل کنیم، اظهار خشوع کنیم، اظهار ذلت و مسکنت کنیم، حق داره، جا داره و چیزی از مقام و منزلت این انسان کم نمیشه، بلکه بیشتر میشه. یک مسئله است و اینها تمرینی است برای ما که در دعاهامون جایگاه حضرت با حق رو پایین نیاریم. حضرت حق خیلی مقام بلندی داره. اینها، این اهل بیت علیهم السلام، اون مقام رو میدیدن، این همه اظهار تذلل، اظهار خشوع، که برای ما بعضی موقع اصلا قابل فهم نیست. میگیم مثلا چه اتفاقی افتاده، چی شده؟ علت این که امثال شخصی مثل بنده و بلندای توحید را درش نمی کنیم. این از منظر دعایی که اینها خطاب به حضرت حق می خوندن. اما نسبت به ماها، این بزرگان معصوم هستند، امام هستند. اصلا ما نمی تونیم، به فاصله که بین ما و اینها هست خیلی زیاده، باعث نشه اینها که ما فکر کنیم که ائمه امام زین العابدین هستن مثل خود ما بوده، خطا میکرده، اشتباه میکرده. نه، اینطوری نیست. اینا معصوم بودن، هم عملا هم فکرن، یعنی خطایی در ذهن اینها، گناهی در ذهن خطور نمیکرد. ما معتقدیم انبیا و اولیا و که ائمه علیهم السلام اینا معصوم هستن. بنابراین از این دعاها ما باید درس بگیریم که چجوری خودمون رو در پیشگاه الهی خاضع کنیم، عشق بریزیم، خطاب کنیم خدا رو، خدا رو تحکمی خطاب نکنیم. دو رکعت نماز میخونیم، بعد پشت سرش به لیستی از نیازها، الهی برای من فلان کن فلان کن، درست بخواهی مشکل نداره، ولی اظهار تذلل باز. یه سائلی میخواد از یه آدم ثروتمند سوال کنه، چجور سوال میکنه؟ پیشگاه الهی همه در پیشش سائلن. باید ما خضوع داشته باشیم که و در حالات حضرت پیامبر صلوات الله و علیه و سلم هست که فرمودن وقتی که اذان می شد رنج چهره مبارکشون تغییر می یافت از خوف. گفتن آقا چی شده؟ آخه اتفاقی افتاده؟ حضرت فرمودن که شما می دونید من به پیشگاه چی دعوت شدم، با چی می خوام مخاطب کنم، با چی می خوام صحبت کنم. در حالات از سید شهدا علیه السلام هم است که در عرفه، انقدر در روز عرفه، در صحرای عرفه انقدر جریه چرد، بیتابی چرد، اطرافیان گفتن آقا شأن شما بعیده، این نحو جریه، این نحو بیتابی. حضرت فرمود چی بعید از شأن من؟ میدید من در مقابل چه کسی قرار گرفتم؟ چه کسی را خطاب میکنم؟ بنابراین حواسمون باشه که این دعاها رو میخونیم به ما یاد میدن که در پیشگاه الهی ادب دعا خضوع هست، خشوع هست، اظهار مسکنت هست، اظهار فقر و فاقه هست، تا از اون سو رحمتی عائد ما بشه. اینجا دیگه تکبر و تعنت و اینها خریداری نداره. در پیشگاه حق جز شکست دلان را نمیخرند. باید یاد بگیریم. حضرت میفرماید با این مقدمه که عرض کردیم در بخش دوم میفرماید اللهم انی استوهبک یا الهی ما لا ینقصک بذله. چه خدایا هبه استوهبک یعنی طلب هبه میکنم، ببخشی بر من. خدایا من طلب میکنم مرا ببخشی چه چون چه این طلب خیلی مهمه برای ما. حضرت میگه که اللهم خودش یا الهی از معنیش دوباره یا الهی میاره، یعنی میخواد توجه حضرت باری رو جلب کنه چه این خواسته برای من خیلی مهمه. بعد اون میگه خدایا این هبه چه من از تو میخوام این اون چیزی که لا ینقصو که بذلهو، بذل این، عطای این در حق من هیچ نقصانی در قدرت و جود و نعمتهای تو ایجاد نمی کنه. یعنی پیشگاه تو، نعمتهای تو بیچران هست، بی نهایت هست. هر چی در مقابل این به من بدی چیزی نقص پیدا نمی کنه، نقصان پیدا نمی کنه. ما لا ینقصو که بذلهو و استحملو که ما لا یبهزو که حملهو. خدایا میخوام این وزر و بالی چه گردن من و چمر من رو شکسته، روح من رو کسل کرده، حالت عبادت از ما سلب شده و اینو حمل کنی. استحملو که یعنی حمل کردن، یعنی این سنجینی منو شما حمل کنید، یعنی از دوشم بردارید. مثل کسی چه یه مثلا بدهکاره و نمیتونه بدهیشو بده، میره پیش کسی چه تمکن مالی داره، میگه آقا مرا آزاد کن، این مشکل مرا تو به گردن بگیر. اونم انقدر توانای مالی داره چه اگه این بدهینو بده چیزی براش از دارش کم نمیشه. ولی برای این خیلی مهمه. این چه میگه حمل کن، استحمل و که طلب میکنم حمل کنی چیزی چه لا یبهزو که حمل او. خدای حمل این و به عهده گرفتنیم برای چیزی نیستش، خیلی حقیره، برای من مهمه. من در پیشگاه تو نسبت به عظمت تو، قدرت تو، جود تو، توانایی تو هیچ. استوهب که یا الهی نفسی، خدایا من میخوام چه هبه کنی بر من، نفس من را، این نفسی چه لم تخلق حال تم تن ابه ها من سوئن، اینو خلق نکردی چه به وسیله این یه سوئی رو از خود برطرف کنی یا نفعی ببری. خدایا اینو برای نفس منو برای این خلق نکردی. و او یتطرق بهی الی نفع، سوئی رو برطرف کنی یا جلو نفعی رو بگیری. یتطرق یعنی راه پیشه کنی به وسیله خلق نفس من به منفعتی، یعنی منفعتی بده برسونه. خلق این انسان ها تمام آفرینش هیچ کدوم نبوده، من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه این هدف خلقته. ولكن انشأتها اثباتا لقدرتك على مثلها، ایجاد کردی نفس مرا و دیگران رو برای اینکه اثبات کنی تو قادر بر همه چیز هستی، بر هزاران مثل من هستی، بر میلیاردها مثل من هستی. و احتجاجاً بها علا شکلها، و احتجاج کنی در مقابل مخلوقاتت، به انسانها، به دیگران، چه تو میتونی هزاران شکل این رو بیافرینی و برای چیزی نیست اصلا. خلق انسان ها، خلق نفس من چیزی نیست. حالا چه خلق من برای سود بردن تو نبوده، برای این نبود که جلو یه سوی رو بگیری یا نفعی ببری، خدایا و استحملو کم این زنوبی ما قد به هزنی حملهو. خدایا میخوام که دوباره همون مطلب و قبلی رو تکرار میکنه. میگه خدایا چون چه اینطوریه؟ ساحت تو بیچرانه، قدرتت بیچرانه، بذلت بیچرانه، زودت بیچرانه. من از تو میخوام که ذنوب منو حمل کنی. حمل کنی ببخشایی، از بین ببری. چه خدا فقط میتونه گناهان رو، اثر گناهان رو از بین ببره. منظور اثر گناهان، و الا گناهش انجام شده، اثر وضعی در دنیا، اثر آخرتی داره. امام میخواد چه؟ میگه خدایا اینا رو استحملو که حمل کن از من، یعنی ببر یه سنگینی رو از من برطرف کن. اثر وضعی دنیایی رو و اثر مؤاخذه‌ای و عقوبتی آخرتی رو از من بردار. ما قد بهزنی حمله، این گناهانی که سنگین کرده و ثقیل شده بر من حمل اینها. و استعینو بکه علا ما قد فدهنی سقله. خدایا من از تو کمک میخوام به وسیله تو بر اون چیزی که، بر همین گناهانی که فدهنی سنگین کرده، مرا درمانده کرده، سنگینی اینها، سقل روحی آورده، کسالت آورده، آرامش روحی ندارم، دنیام به هم خورده، آخرتم به هم خورده، خدای اینا رو بر من ببخشی. فصل علی محمد و آله و هب لنفسی علی ظلمها نفسی. خدایا ببخش بر نفس من که خودش بر خودم ظلم کردم. این باید توجه داشته باشیم که نفس از یه جهتی خود انسانه. وقتی خطاب بشه به نفس، کل هویت انسانه. ممکنه من، خانه من، کتاب من، ماشین من، دوست من، اونجا نفس کل هویت انسانه، شامل عقل میشه، روح میشه، سر میشه، کل. یه وقتی هست نه، نفس همون خواسته هایی که انسان داره. ما میگیم خدایا به تو از نفس اماره پناه میبرم. اینجا نفس یه موجودیست در خلقت انسان که مرتبهش پایین تر از عقله، و معمولا بین انسان و خواسته های عقل انسان این واسطه هستش، این نفس. یا انسان هم اینجا به یک قاضی، متاسفانه قاضی بعض موقع قاضی بد هستش. خیلی موقع در این قضاوت ها انسان باید قضاوت کنه، چه در مقابل دعوت های عقل و دعوت های نفس کدومش اجابت کنه. این قاضی بدکردار نفس خیلی موقع فشار میاره که جانب نفس رو بگیری. اون 72 تا چه لشکری که در روایت هشام هستش که در کافی، لشکریان عقل و جر، جنود عقل و جر، چه 70 تا این 70 خورده لشکر برای عقل امام شمارش کرده، برای 70 خورده مقابلش برای جهل. اینها جهل میگن همون نفسه، ولی جهل به عنوان عدم علم چون اصلا عدمه، عدم اصلا قابل اتصاف نمیشه، خودش قابل تعریف نیست تا بخواد لشکری داشته باشه. این نفسه، این نفسی که واقع شده بین عقل انسان و انسان، همیشه این مشکل درست میکنه. در اون آیه مبارک هم چه هست، چه خیلی آیه بسیار دقیقی هستش، خیلی ما باید توجه کنیم. لا اکراه فی الدین، در دین اکراهی نیست. چرا؟ آقا هیچ دینداری در هیچ دینی به طرف دین با اکراه نمیاد، خودش داوطلبانه میاد. چرا؟ قد تبین رشد من الغی، همه انسان ها با وجدان با فطرتی چی دارن تشخیص میدن در راه دین راه درستیه، راه فطرته، جرایش پیدا میکنن. همه انسان ها دوست دارن به خوبی شناخته بشن، به دینداری شناخته بشن، به فضیلت شناخته بشن، این مشکل نداره. لایک راه فدین قد تبین رشد من الغی، همه میتونن چه راه بد کدومه، راه غلط کدومه. منتها فمن یکفر بالطاغوت، اینجا سرکله نفس پیدا میشه با یه شریکی به نام شیطان. همه به دین جرایش پیدا میکنن، ولی مجه نفس و شیطان میذاره انسان داوطلبانه چه دنبال دین اومده، دنبال فضائل دینی اومده، به دین بتونه عمل کنه. نفس پیدا میشه، میخواد تمام این خواسته های دینی چه هست از اینا یه متامعی برای خودش درست کنه. شیطان هم شریک همراهینه و طاغوت نفسه، بوت انسان همون نفسه. افرعیت من اتخذ الهه و هواه فازله الله علی علم، چه کسی چه نفس خودش رو، هوای خودش رو، خواسته خودش رو بوت خودش قرار داده، اله خودش قرار داده، این آدم هدایت نمیشه. وقت اون کسی چه داوطلبانه به سوی دین اومده و دینداری رو به عنوان در هر دینی چه در انتخاب کرده، مجه نفس میذاره. و من یک فر به طاغوت، وقتی سر و کله نفس پیدا شد، هنر داشته باشه کسی چه بتونه با نفس مبارزه کنه. و من یک فر به طاغوت و من یک فر به طاغوت و یومن بالله، این ایمان واقعی جرایش اصلی دین بعد از این نفی نفس و شیطان درست میشه. طاغوت های بیرون هم نفس و شیطان درست میکنه. طاغوت های بیرون همه تابع نفسن. اگه این طاغوت ایمان بیاره به اصطلاح مهار بشه، طاغوت بیرون به وجود نمیاد. بعد کسی چه بتونه بعد از دینداری، بعد از اینکه راه دین رو تشخیص داد، انتخاب کرد، با نفسش مبارزه کنه، خواسته های نفس رو مهار کنه و به خدا ایمان بیاره، فقط استمسک بالعروه الوثقی، این به چنج زده به ریسمان الهی و خدا هدایت میکنه. در تمام ادیان هم خدا تعالی هدایت میکنه، چون چه خدا از بندش جدا نیست. چه وقتی بدونه چه خدا تعالی و این بنده بندش راه درست رو میخواد بره، راه صحیح رو میخواد بره، چرا هدایت نکنه؟ ادامهش هم هست، الله و ولی الذین آمنوا، اونایش ایمان آوردن، ولیشون خدا هستش. منتها ایمانی چه درش کفر به طاغوت باشه. این نفس، خیلی از دینداری ها روی نفسه، هرچی آقا خوشش میاد عمل میکنه از دین، خوشش نمیاد اصلا و ابدا، از غیبت خوشش میاد انجام میده، از نماز شب خوشش نمیاد نمیخونه، میگه ما فلان مسجد برو نماز بخونم، نه من با اون امام جماعت مشکل دارم، فلانجا برو. بعد آقا اصلا نفس اجدرهاست، او چی خفته است، از غم بیالتی افسرده است، این اسباب نداره، وسیله نداره. یه نفس انسانی جهانی رو به هم میزنه، جهان رو به هم میریزه، باعث قتلها میشه، باعث خونریزیها میشه، و کسی چه بتونه این راه رو پیدا کنه؟ امام فرمود چه خدایا به حبل نفسی ببخش بر این نفس من، چه علا ظلم ها نفسی، چه بر ظلم نفس من، بر نفس من ظلم کرده، چرا خواسته های را پیش آورده، من چه راه دین رو تشخیص میدادم، همه راه دین رو تشخیص میدن، خوبی و بدی رو تشخیص میدن اندازه خودشون، ولی وقتی چه خواسته های نفسانی پیش میاد نوعا توضیح میکنن. از یعقوب علیه السلام به فرزندانش فرمود بل سولت لکم انفسکم، تسویل نفس یکی از آفتهای بسیار مهم اعتقادات هست، آفت دینی هستش، دین رو دچار آفت میکنه. یعنی انسان خودش رو گول میزنه. اینا نشستن فرزندان از یعقوب، گفتن خب پدر ما 11 تا فرزند داره، چه دلیلی داره چه یکیشو بر ما ترجیح بده؟ خودشون خیلی حق پنداشتن، بعد مرتکب اون ظلم شدن. در صورتی که این ابتدای استدلالشون غلط بود. اگه بله توجه پدر همینطور از روی خواسته نفسانی باشه، این خب باطله. نباید پدر مادر بین بچه‌هاشون فرق بذارن. ولی یه وقتی یه فرزندی هست که این دارای فضیلت، شایستگی داره، استعداد خوب داره، نخبه هست، میتونه به جامعه مفید باشه، خب اینجا قطعا توجه پدر مادر به اون از جهت این، نه اینجا حقی از اون بقیه فرزندان ضایع کنن، منتها این نیاز به توجه بیشتر داره. منتها اون تسفیل نفس طوریست که متاسفانه انبیا هم نمیتونن تسفیل نفس رو، انسان را تسفیل نفس نجات بدن. سوا اون علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم. پیامبر چه خدا فرستاده برای هدایت مردم، چه تو اینا رو چه دعوت کنید، بترسونی، انذار کنید، چه نکنی اینا براشون ایمان نمیارن. چرا؟ چون یه مبنایی داشتن. یعنی چه وقتی به اینا میگیم چه و ایزا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، آقا این کارش میکنه اشتباهه، این نظریت درست نیست، انسان رو بدبخت میکنه. میگه نه، ما مصلح هستیم، ما به اصلاح داریم میکنیم. این همون تسویل نفسه. تسویل نفس و سخت هم هستش. حتی پیامبر هم نمیتونه اینا رو از این تسویل نفس بیرون بیاره. و امام میفرماید که و حبل نفسی علی ظلمها نفسی، ببخش بر نفس من چه ظلم کرده بر نفسم، و وکل رحمت که به احتمال اسری، خدا یه موکل کن، وکیل قرار بده رحمت خودت رو که این اسر و گناهان من رو احتمال کنن، تحمل کنن، یعنی حمل کنن، از بین ببرن، رحمتت اینا رو بپوشونه، این اسر و سنجینی رو برداره، به جاش تبدیل به مغفرت بشه، تبدیل به غفران بشه، اندیشه خوب بشه، توفیق تو بشه. فکم قد لهکت رحمت و کل بالمسیین، خدایا چقدر انسانهای مسیح رو تو بخشیدی، رحمتت شامل حالشون شده و بخشیدی. و کم قد شامل عفوک ظالمین، چقدر عفو تو شامل حال ظالمین شده. نمونهش در قرآن کریم سحره فرعون هستن، در مقابل حضرت موسی قد کشیدن، مبارزه اومدن و تمام علم و تمام اون نخبگیشون رو در برابر حضرت موسی علیه السلام برای این دعوت موسی رو باطل کنن به کار انداختن. ولی خب وقتی که متوجه شدن دیگه خوب ایستادن، خدا هم توفیق داد. وقتی که حضرت موسی علیه السلام اثار انداخت و تمام اون ادوات و آلات سحر اینها رو باطل کرد، خب اینا هم ساحره خیلی قوی بودن. اینا فهمیدن که اون کار موسی از جنس سحر نیست، چون اینا کارشناس بودن، نخبه بودن در اون کار خودشون. بنابراین بلا فاصله پس از زفت دادن، خدا ما به خدای موسی ایمان آوردیم، خدا هم به اینا ایمانی داد که در برابر تهدید فرعون هیچ گونه سست نشدن. ظاهرا اینه که فرعون تهدیدش رو اجرا کرد، چون یک قلدری بود، طاغوتی بود، در مقابل کسی نبود، اصلا موسی را عددی حساب نمی کرد فرعون. ولی اینا گفتن که نه، ما بر نمی کردیم. و این ببینید رحمت الهی شامل ظالمین شده، ما از اونا کمتر نیستیم، ما ظلم به اونا دادیم. اینا یک عمری در خدمت فرعون بودن، کارهای خیلی نخبگیشون تمام در خدمت قدرت و امیال و اغراض فرعون بود. اصحاب کهف هم اینطوریه، اینا در خدمت طاغوت بودن، در خدمت حاکم عصر بودن، ولی نور الهی در دلشون تپید و دمید و یه دفعه برگشتن و خدا هم بخشید. خدایا و کم قد شمل عفو که ظالمین، چقدر چه بسیار انسانهایی چه شامل شده، عفو تو ظالم بودن عفو شامل شده. فصل علی محمد و آله و اجعلنی اسوتن اسوتو اسوت من قد انهزته به تجاوز که ان مسار الخاطئین. خدایا مرا طوری ببخش که من اسوه بشم و الگو بشم، یعنی سرآمد بخشیده شدگان تو من بشم. چه بیشترین توجه به من داشتی. و اجعلنی اسوت من قد انهزته، اسوه الگوی قرار بده نسبت به اون کسانی که انهزته و اینا رو تو بلندشون کردی و زمین خورده بودن در برابر گناهان شیطان، دستای نفس زمین خورده بود، تو رو بلند کردی، چطور بلند کردی؟ به تجاوز که گذشت کردی از این و بخشیدی اینا رو. ان مسار الخاطی، مسار خاطی نصیرم یه کتاب نام مسار المساره در رد شهرستانی به مسرع زمین خوردن میگن، پهلوانش کشتی میگیرن زمین میخورن میگن چه این مسرع زمین خورد. مسار الخاطئین یعنی زمین خوردن های خاطئین. چه خدایا این همه خاطئ چه زمین خوردن در برابر گناه نتونستن استقامت کنن، زمین خوردن، من هم جزو اونا هستم، مرا طوری بلند کن چه من اسوه و الگو باشم، یعنی سرآمد بخشیده شدگان تو باشم. خیلی تعبیر لطیفی است. و خلصته او به توفیق که انورتات المجرمین و اسوه الگوی قرار بده، نمونه قرار بده در میان کسانی که اینا رو خلاص کردی، آزاد کردی اینا رو به توفیق، با توفیق خودت آزاد کردی من ورطات المجرمین. مجرمین چه لغزیدن، ورطه یعنی لغزش، زمین خوردن و تو توفیق دادی بعدم برجشتن. مرا در میان این مجرمین اسوه و الگو قرار بده، یعنی بالاترین بخششت شامل حال من بشه، بالات بیشترین بخشش شامل حال بشه. پس به این طور چه شد؟ اسوه شدم در میان بخشیده شدگان و اون خاطئین چه بخشیده شده، مجرمین چه بخشیده شده. فاصبح طلیق عفوه، تا من بشم این اصبح یه ساره، من ساره هست اینجا دیگه، من باشم قرار بگیرم جزو کسانی چه طلیق، طلیق یعنی طلاق، طلاق میاد دیگه، طلاق با اینچه معنای خوبی داره ولی در جامعه متاسفانه ذهنیت بسیار منفی بهش هست. انشالله که جامعه ما از این مشکلات و مسئله طلاق نجات پیدا کنه، ولی معنیش آزادیه. خدایا قرار بده مرا که اسبه یعنی سار طلیق عفو، من قرار بگیرم از کسانی که آزاد شده عفو تو هستم. از چی آزاد شدم؟ من اسار سخت که، از اسیری غضب تو، یعنی اون جرمی که انجام دادم، اون لغزش که از من سر زده باعث شده بود که من اسیر غضب تو بشم، غضب تو گرفتار میشد ما رو یا در دنیا آخرت یا هر دو، ولی عفو تو باعث شد که من آزاد بشم. و عتیق صنع کمن و ساق عدلک، و عتیق بازم آزاد دیگه، بنده ایچه آزاد میشم عتیق میجن، و آزاد شده به وسیله صنع تو یعنی وسیله بخشش تو از و ساق عدلک. عدل تو اقتضا میکرد چه هیچ ظلمی رو نسبت به بندگان بر نتابد. منم خاطی کردم، حق دیگران ضایع کردم، در حق دیگران جفا کردم، عدل تو اقتضا میکرد چه من مجازات بشم، ولی اون بخششت باعث شد چه من از عدل تو هم، از وثائق، از پیمان، از اون سختجی عدل تو هم آزاد بشم. اینکه این تفعل ذالک یا الهی تفعله به من لا یجهد و استحقاق عقوبتک. خدایا اگه اینو در حق من این بزرگوار رو انجام بدی، این بزرگوار در حق کسی که کردی چه این استحقاق عقوبت تو رو منچر نبود، لا یجهد منچر نبود. من میدونم چه این خطایی که از من سر زده، جرمی که از من زده در بیشگاه تو مستحق من عقوبت بودم و من معترفم، ولی که ببخشی این بخشش تو نه در برابر اینه که من انکار کنم عقوبت تو را. ولا یبرو نفسه من استجاب نقمته، و کسی رو بخشیدی که این بری نمیدونه نفس خودش رو از این چه نقمت تو اونو اجابت کنه، یعنی در اثر گناهان خطاها دچار نقمت تو بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.